ارواز آن نتا نتا ای عشاق غیور غیور سرباز آن نتا ای عشاق غیور غیور ای مهدی باوران باوران ای مهدی آوران آوران ای مهدی باوران ای مهدی یاوران این میدان نبرد دارد بوی زهور دارد بوی زهور ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد توفان کربلا در عالم میوزد توفان کربلا در عالم وزد میای از زمان انتقام حسین عالمگیر می شود پیام حسین تعظیم زمین و آسمان را ببین پیش نام حسین نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه
سلام میکنم به شما شنونده خوب رادیو گفتگو. بعضی از آدم ها باعث میشن که خنده ما بلندتر باشه، لبخندمون درخشانتر باشه و زندگیمون بهتر و زیباتر باشه. بعضی از آدم ها باعث میشن که ما در کنار همدیگه زندگی رو با هدف بهتر دنبال کنیم. اولین مقصود همه ما هم در زندگی اینه که به هم محبت کنیم و اگر نمیتونیم دست کم دیگران رو آزار ندیم. محبت و آزار دو کلمه و دو خطی هستند که هیچ وقت به هم نمیرسند.
Thank you.
اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگوست و ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. صبح و گفتگو عنوان برنامه است که همکارانم آماده هستن همراه شما باشند.
صبح و گفتگو خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه دهم مهر ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگو دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز همراه باشید. بخش ها و قسمت های مختلف صبح و گفتگوی امروز قراره به مسائل منطقه، ابعاد و جزئیات، مؤلفه های مؤثر بر تعیین جغرافی های سیاسی آینده منطقه به صحبت بنشینیم و به بحث بپردازیم با کارشناسان و میهمانان و متخصصان حوزه های مختلف حقوق بین الملل، روابط بین الملل و علم سیاست. حتما همراه ما باشید، حتما در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید و ما رو یاری کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:40 میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر تقوی نیا، کارشناس ارشد مسائل منطقه و مسائل بین‌الملل. جناب آقای دکتر تقوی نیا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره اتفاقات رخ داده در منطقه، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، طبیعتاً ابزار پیشبینی به ما میده بر اساس آنچه که عمر مؤلفه، حالا متغیر، مؤلفه وابسته مطرح میشه. میخوایم با شما در میون بگذاریم برای اینکه برسیم به یک ترسیمی از جغرافیای سیاسی آینده منطقه.
در خدمتتون هستم.
به چه شکل باید نگاه کرد؟ به چه شکل شما تفسیر میفرمایید؟
بله، ببینید، همونطور که آقای نتانیاهو در سازمان ملل اشاره کرد، به صراحت اعلام کرد که این جنگ، جنگ آخر رژیم صهیونیستی هست و این رژیم داره سعی میکنه به هر شکل ممکن با اون محور به زعم خودش نفرین مقابله بکنه و به همین دلیل من فکر میکنم منطقه آینده حالا پرتنشی رو خواهد داشت و تنش آفرینی های نتانیاهو حد یقف نخواهد داشت. یعنی اگر جلوش گرفته نشه، اگر با او برخورد نشه، تنبیه نشه، خب ممکن هست هر اقدام دیگه هم بروز بده. در نتیجه معتقد هستم که تلاش های نتانیاهو به لبنان هم ختم نخواهد شد و باید برای مقابله با این جور سومه فساد فکری کرد.
این که فکری کرد، کارشناسان مختلف نظریات مختلفی دارن، منتها پر خروجی ترین نظریه بحث این هست که بین امتهای اسلامی، کشورهای اسلامی باید وحدتی به وجود میاد و این وحدت اون نکته‌ای بشه که شما میفرمایید. شما حضرت عالی به چه شکل به این موضوع به عنوان راهکار نگاه میکنید؟ آیا شما هم تاکید روی وحدت میکنید یا نه موضوع دیگه ای رو برای مقابله با این نکته آخری که فرمودید مطرح میکنید؟
بله، وحدت خب خیلی خوبه، کسی منکرش نیست، ولی در شرایط فعلی خیلی خبری از وحدت من نمیبینم، جز کشورهای عضو محور مقاومت. خیلی کشورهای دیگه تمایل ندارن که وحدت داشته باشن، حالا بیان بپیوندن برای مقابله با رژیم صهیونیست. اتفاقا بسیار از کشورهای منطقه حمایت هم میکنن از این رژیم جعلی. در نتیجه من معتقد هستم که محور مقاومت باید خودش یک تصمیم اساسی بگیره برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و مقابله با تجاوزات و رفتارهای اخیر آقای نتانیاهو.
نکته‌ای که فرمودید در حالا به هر حال پیام‌هایی که ارسال میشه هم نمود پیدا میکنه. این که می‌فرمایید خود جبهه مقاومت باید تصمیم بگیره، یعنی باید چه کار بکنه؟
ببینید، جبهه مقاومت در برابر یک انتخاب تاریخی سخت و راهبردی قرار گرفته. نتانیاهو تصمیمش رو گرفته، قصد داره به طور جدی با محور مقاومت و از لای اون یکی یکی به مبارزه دست بزنه و مقابله جدی و به صراحت هم این رو اعلام کرد. در نتیجه من فکر میکنم سکون و انفعال اعضای محور مقاومت خب خیلی دیگه محلی از اعراب نداشته باشه و تمام اعضا به تصمیمشون رو بگیرن که چگونه با این تحول جدیدی که در رفتار اسرائیل رخ داده مقابله بکنن و من فکر میکنم باید در این خصوص یک تصمیم اساسی و جدی گرفته.
میتونید بپرسید منظور چه تصمیمی هست؟ آیا گزینه‌هاش رو میدونید؟ شما میتونید اطلاع بدید گزینه‌هاش چه هست؟
من حالا خیلی در مورد گزینه‌هاش نمیخوام حالا توی رادیو زنده صحبت بکنم، اما میدونم که باید یک تصمیم جدی گرفته بشه، چون اگر دقت بکنید سردار سرلشکر محسن رضایی یه توییتی کردن، گفتن که نتانیاهو متوقف نخواهد شد و ایران، سوریه و عراق هرچه زودتر تصمیمشون رو بگیرن. این توییت خیلی توییت معناداری بود که از توی فرمانده اسبق سپاه پاسداران منتشر شد. من معتقدم معناش این هستش که تجاوزات اسرائیل متوقف نخواهد شد و باید برای متوقف کردن اون فکری کرد و متناسب با این تجاوزات نتانیاهو محور مقاومت هم باید نوع پاسخش رو متفاوت کنه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب تقوی‌نیا، پیروز باشید. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمحدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إزالته سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النس الأزلي باسم علي جئنا نحو النس الأزلي وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي
صحبتون بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. آنچه که قرار هست توی صبح گفتگو مطرح بشه و از کارشناسان کمک گرفته بشه، موضوع راهکارهای پیش روی جریان مقاومت هست. اگر بنا باشه که درباره این موضوع صحبت کنیم، طبیعتاً باید به ابزار در دست جبهه مقاومت بیاندیشیم، فکر کنیم، ببینیم چه ابزاری در دست هست و بر اساس ابزار موجود بهترین تصمیم گرفته بشه. اینکه به هر حال به صورت روزآمد و لحظه به لحظه ما این موضوعات رو رصد میکنیم و با کارشناسان در میون میگذاریم، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت تا شما هم در جریان وقایع قرار بگیرید و ببینیم که با چه وضعیتی روبرو هستیم و به چه شکل باید درباره موضوعات مختلف تصمیم گیری بشه. موضوعاتی که طبیعتاً یک سری عوامل داخلی و خارجی در اون مؤثر هستند، سازمان‌های بین‌المللی، نهادها، ارگان‌ها، شخصیت‌هایی که میتونن اثرگذار باشن بر رفتار بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. ما در روابط کشورهای منطقه یک سری روابط بین الدول وجود داره، قراردادهای نوشته شده یا نانوشته بین کشورهایی که تو این حوزه فعال هستند، صاحب اثر و نظر هستند، که بیشتر کشورهای عربی و اسلامی هستند. از قضا بین اینها یک سری قراردادها و پیمانهای چند جانبه منطقه‌ای هم وجود داره که تشکیل دهنده یک سری سازمان‌ها هست، مثل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، اتحادیه عرب، شورای تعاون خلیج فارس و مسائلی از این و سازمان‌های از این دست، که طبیعتاً انتظار می‌رفت در پس اتفاقات رخ داده واکنشی عملگرایانه تر نشان بدهند. اما نوع واکنشی که از 7 اکتبر پارسال تا حالا از خودشون بروز دادن نشون داد که ای بسا دنبال منافع متفاوتی هستند. ای بسا نگاهشون به آینده و منافع منطقه نگاه متفاوتی هست با آنچه که به عنوان نگاه جریان مقاومت هست. بروز و ظهورش هم در پیشنهادهای صلحی بود که مطرح میشه. قبل از شروع 7 اکتبر، خب به هر حال پررنگ‌ترین مسئله‌ای که داشتن بهش می‌پرداختن پیمان ابراهیم بود، که آنچه بود که به توسط عربستان سعودی و ایالات متحده مطرح شده بود و روش پافشاری می‌شد. اما بعد از اون کشورهایی که آمدند، فقط دیدیم از کشورهایی که نام بردیم فقط قطر و مصر باقی ماندند و تا حدی فرانسه، و این موضوع نشون می‌داد که به هر حال باید نوع متفاوتی یا نگاه کرد یا تبیین کرد موضوع رو. همه اینها رو می‌خوایم در میون بگذاریم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل و سیاست، جناب دکتر صدر حسینی. سلام، صبح بخیر
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و محترم. سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم و متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر صدرالحسینی، ما توی حوزه‌های مختلفی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حالا هم پیام رهبر انقلاب وجود داره برای تبیین حجت شرعی برای دفاع از مقاومت و هم حمایت مردم از این جریان. اما آنچه که به عنوان مقدمه عرض کردم که کشورهای منطقه به نحو دیگری دارند نگاه میکنند، کشورهای منطقه به دنبال شاید موضوع دیگری هستند، موضوع سوال ما هست. آیا میتوانیم به یک همگرایی برسیم برای رسیدن به یک نگاه واحد در حمایت از جبهه مقاومت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر هاشمی، معمولا تجربیات گذشته نشون داده که گروه‌ها، جریانات و مسئولین و مقامات کشورها در حوادث گوناگون می‌توانند این همگرایی رو یا به وجود بیاورند و یا تقویت کنند. خب این تحولاتی هم که در منطقه ما به وجود آمده و شرایط ویژه‌ای رو حاکم کرده، قطعاً می‌تواند و شاید یکی از دلایل درخواست جمهوری اسلامی برای تشکیل کنفرانس سران اسلامی هم همین نکته است. البته در طول یک سال گذشته که جنایات مستمر رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم و مقتدر غزه بود و هنوز هم هست، این نشست ها در سطوح مختلف مقامات ارشد کشورها و مقامات کارشناس به وجود آمده و انجام شده. اما یک عوامل بیرونی متاسفانه اجازه این همگرایی که نظر جناب عالی است رو جلوگیری کرده از به وجود اومدنش و قطعا این مسئله میتواند در عقب ماندن منطقه در حوزه های مختلف تأثیر گذار باشه. ما امیدوار هستیم که این دیدارها، گفتگوها و اقداماتی که در حوزه کارشناسی و همچنین مسئولین به وجود میاد یا انشاءالله به وجود خواهد آمد، این مطلب همگرایی در منطقه رو برای جهش مورد نیاز منطقه که واقعا اعضای منطقه استحقاق رسیدن به یک همگرایی در مقابله با دخالت‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی دارند رو به وجود بیاد. اما نمی‌دانیم که میزان دخالت عوامل بیرون از منطقه چگونه و به چه شکل میتواند همچنان شرایط ناهمگرایی رو در منطقه حاکم کنه. در خدمتتونم.
با این نکته که شما فرمودید، خب به هر حال یه مقدار نمیگیم آینده رو پر ابهام میکنه، اما روندی که جامعه جهانی در پیش گرفته، روندی که داره جلو میاد به سمت حالا آینده‌ای که ما میخوایم رو دربارش سوال بپرسیم، یک روندی هست که شاید حتی نتونیم بگیم، حتی شاید بتونیم بگیم از قبل هم قابل پیش بینی نبود که این روند وجود داره. به هر حال ما یک سری کارکردهایی رو متصور بودیم بر سازمان‌های جهانی، بر سازمان‌های منطقه‌ای، بین‌المللی، به ویژه سازمان‌های منطقه‌ای که بیشتر احساس می‌کردیم اینها میتونن کمک حال ما باشن. سازمان‌های جهانی خب مثل سازمان ملل متحد و زیرمجموعه‌هاش، ارکانش، اینها همه نوید بخش یک وضعیتی بود که میتونه کمک حال مردم منطقه باشه، اما این اتفاق نیفتاد. دیدیم که خود سازمان ملل و ارکانش و کارمندانش هم دچار مشکل شدن، از آن راه گرفته تا پزشکان بدون مرز و تا مسائلی از این دست. میخوام این رو بپرسیم که آیا باید دنبال نظم نوینی رفت؟ آیا باید نظم نوینی رو جستجو کرد؟ به چه شکل باید کمک حال بود برای نقطه ای از دنیا که آسیب دیده و در حال جنگ هست؟
اون تجربیاتی که بهش اشاره کردم به ما این رو روایت میکند که معمولا در حوادث و به ویژه حوادث بزرگ جهانی ممکنه نهادها و سازمانهای مورد نیاز مورد توافق قرار بگیرن و در حقیقت هسته اولیه اونها به وجود بیاد. این نکته که جناب عالی فرمودید جای امیدواری رو برای کشورهای منطقه ایجاد می کند که به دنبال یک نهاد منطقه‌ای برای حفاظت از امنیت، اقتصاد، محیط زیست و آنچه که در حال حاضر مردم منطقه به اون نیاز دارند باشد. ولی واقعیت امر این هست که چشمنداز خیلی روشن نیست آقای هاشم، چون تفرقه‌ای که در حال حاضر به دلیل نفوذ کشورهای غربی در منطقه ما هست و اختلافاتی که ایجاد کردن که بخش قابل توجهی از اونها هم اختلافات مصنوعی است، در